اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، من سارع الحق سرعه. کلمه قصار 408 نهج البلاغه. فرمود آن کس که با حق در افتاد، حق او را بر زمین خواهد زد. از مصادیقش هر که با آل علی در افتاد ور افتاد. چه کردند با مولا علی؟ آنچه از دستشون برمی آمد علیه مولا علی انجام دادند. تو خطبه ها او را لعنت می کردند، دشنام می دادند و یکی از عالمان برجسته اهل سنت می گوید که در شگفتم از مردی که دشمنانش فضایل او را از روی حسد کتمان کردند و دوستانش از ترس، ولی با این حال شرق و غرب جهان را پر کرده است. تا جایی که یک مسیحی عمرش را میگذاره برا علی، الامام علی، صوت عدالت الانسانیه، عمرشو میگذاره برای علی و معرفی علی و تازه در حد فهم خودش. این حقیقت است. من سار الحق سرع. با توجه به این حقیقت، با زبانی قاطع خواهم گفت که این دشمنان انقلاب اسلامی هستند که از این دشمنی ها آسیب خواهند دید. این شجره طیبه انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند. سخن پیرامون مقدمات مفوته بود. ما مقدماتی رو داریم که ذل مقدمش بعدن واجب میشه، مثل آن که جنوب قبل از طلوع فجر باید غسل کنه برای روزه‌ای که بعد از طلوع فجر بر او واجب میشه، یا مستحاضه برای روزه بعدش باید قبل از فجر غسل کنه، یا موارد دیگری که دیگر تکرار نمی‌کنه. خب مشکل این مقدمات مفوته این است که مگر شما نمیگید که وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است؟ اینجا هنوز ذل مقدمه واجب نشده، چطور میگید که این مقدمه واجبه؟ و بعدش هم میگید اگر کسی این مقدمه را ترک کرد، نتونست روزه بگیره، عقاب میشه. چرا عقاب بشه؟ قبل از فجر که دلیلی بر وجوب نیست، هنوز ذی‌المقدمه واجب نشده، بعد از فجرم که توانایی نداره، چرا عقاب بشه؟ لذاست که با این تحلیل مقدمات مفوته برای خودشون یه پروژه هستند. باید فکری کرد به حال این مقدمات مفوته. حدود 7 راه بیان شده در اصول. بزرگان وارد میدان شدند برای حل مشکلات مفوته، مقدمات مفوته. یک راه، راهی بود که جناب شیخ انصاری رفت و اونجا ایشون در تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط فرمود شروط قیود تماما به ماده میخوره، به هیئت نمیخوره، و نتیجه گیری کردند که در همگی این موارد وجوب قبل از رسیدن زمان واجب هست. این واجب است که مقید است. خوب بحث کردیم و در مجموع دیدیم این تحلیل جناب شیخ انصاری قابل قبول نیست، چون بر مبنایی استوار است که اون مبنا پذیرفته نشد. اون مبنا این بود که قید به هیئت نمیخوره، قید هیئت معنای جزئی است، معنای غیر استدلالی است، قابل اینکه قید به او بخوره نیست. این مبنا را نپذیرفتیم. راه دوم، راه جناب صاحب فصول هست. جناب صاحب فصول در حقیقت درگیر است با واجب مشروط مشهوری. واجب مشروط مشهوری رو ایشون نپذیرفته که بگیم وجوب مقید است. این رو تمام ندیده، آمده سراغ تحلیل خودش و تقسیم بندی خودش. واجب منجز و واجب معلق، و این هر دو را زیر مجموعه واجب مطلق قرار داده. گفته واجب مطلق، اون واجبی که قید نداره، دو جوره. یک جورش اینه، نه وجوبش قید داره نه واجبش، مانند معرفت به اصول دین هست، نه وجوبش قید داره نه واجبش، همگان باید این اصول را بدانند. لذاست که اولین مسئله توضیح المسائل این است که عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی یقین باشد یا از روی دلیل باشد. همینجا عرض می کنم این مسائل تمام آنچه را که مرحوم فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر آورده نیست. همه آنچه مرحوم خواجه نصیر و علامه حلی در شرح تجرید آوردن نیست، جلد شیش اسفار نیست، چار پنج تا مسئله بدیهی است، یکی توحید، یکی نبوت، یکی معاد، و اینها فهمش نیاز به استدلال آنچنانی نداره. از اون بیابانی پرسیدند که چه دلیلی بر وجود خدا داری؟ گفت البعرت و تدل علی البعیر و اثر الاقدام تدل علی المسیر فهیکل علوی به هذه اللطافه و مرکز سفلی به هذه الکثافه کیف لا یدلان علی الحکیم الخبیر. بنابراین معرفت به اصول دین واجبون، نه وجوبش قید داره نه واجبش. این یک. دو، آن که وجوب مقید باشه اما واجب قید نداشته باشه. وجوب دو، آن که وجوب حالی باشه اما واجب استقبالی باشه، این اسمش واجب معلق. وجوب الحج حالی است اما واجب در ماه ذی‌الحجه است، اسم این رو گذاشته واجب معلق. خب نقد این سخن این است که این همون واجب مشروط شیخی است. مرحوم صاحب فصول ابتدا تکیه کرده است در قیود غیر مقدور مثل زمان که خود باید برسه. بعضی فکر کردن تفاوت واجب مشروط شیخی و واجب معلق صاحب فصولی در این است که شیخ غید را اعم گرفته از مقدور و غیر مقدور. عرض می کنم که صاحب فصول فقط قیود غیر مقدور رو گرفته. این سخن درستی نیست، به دلیل آن که خود صاحب فصول در صفحه 81 فصول که واقعا چاپ مصیبت باری است، چاپ فصولی که ما داریم حتی صفحه گذاری هم نبود، دستی صفحه گذاری کردند. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از چاپش، که امیدواریم که این همه تراث داره احیا میشه. این کتابم که به عنوان یک کتاب مادر در علم اصول احیا بشه. به هر حال در کتاب فصول صفحه 81 جناب صاحب فصول قید را عام گرفته از مقدور و غیر مقدور. اشکال دوم، صاحب کفایه این اشکال رو کرده که شما برای چی سراغ این تقسیم بندی آمدید؟ آمدید که مشکل واجب، مشکل مقدمات مفوته را حل کنید و واجب مطلق رو بر دو قسم دیدید، واجب منجز و واجب معلق، و اینطوری قصه را حل کردید که واجب منجز، واجب معلق وجوبش حالی است اما واجبش استقبالی است. ما از شما سوال میکنیم نقش این واجب استقبالی چیه؟ اگر شما فقط وایستید رو وجوب حالی، مشکل حل نمیشه. چی مشکل رو حل میکنه؟ حالی بودن وجوب یا استقبالی بودن واجب؟ قهرن حالی بودن وجوب مشکل رو حل میکنه. شما میایید میگید وجوب الحج حالی است و البته زمانش ذی‌الحجه است. این چه نقشی داره اینکه واجب استقبالی است؟ پس بنابراین فقط اینکه وجوب حالی است مشکل رو حل میکنه. جواب داده شده به مرحوم آخوند که اینجا از اقسام واجب مشروط نیست، از موارد واجب معلقه. فرق است بین واجب مشروط و واجب معلق. وجوب در مشروط انشائی است قبل از حصول شرط، در معلق فعلی است قبل از حصول شرط. پس بنابراین همین که وجوب را فعلی دیدیم مشکل حل، نیازی به طرح شق دیگر استقبالی بودن نداره. پاسخ مرحوم آخوند اینه که جناب صاحب فصول ثمره رو بر معلق مقابل منجز قرار نداده تا شما بگید هر دو در فعلیت وجوب مشترکند، بلکه جناب صاحب فصول اثر رو بر معلق مقابل مشروط مشهوری قرار داده. در مشروط مشهوری اصلاً وجوبی قبل از آمدن قید نیست، بنابراین مشکل همچنان باقی است. وجوبی قبل از آمدن قید نیست در تحلیل واجب مشروط مشهوری. اما جناب صاحب فصول آمده و وجوب را دیده در واجب معلق، پس تنها جناب صاحب فصول اینطور نیست که تقسیم کرده باشه معلق و منجز را، بلکه آمده وجوب را دیده که شما اشکال نکنید که چطور وقتی که هنوز ذل مقدمه نیامده مقدمه را واجب می دانید. به هر حال این اشکال دوم که لا وقع لحاظ تقسیم و بلکه آنچه که در این تقسیم مهم است حالی بودن واجب است نه استقبالی بودنش. انه لا وقع لحاظ تقسیم لانه به کلا قسمی من المطلق المقابل للمشروط و خصوصیت و کونه حالیاً او استقبالیاً لا توجبه ما لم توجب الاختلاف المهم و الا لکسرت تقسیماته لکسرت الخصوصیات و لاختلاف فی فانما رتبه علی من وجوب المقدمه فعلا كما ياتي انما هو من اثر اطلاق وجوبه و حالیته لا من استقبالیت الواجب. ففهم که ما تفاوتش را گفتیم که جناب صاحب فصول در مقابل واجب مشروط مشهوری استاده، واجب مشروط مشهوری اصلا وجوبی نمی بیند قبل از آمدن قید، وجوبی اصلا نمی بینه، و واجب معلق صاحب فصولی این وجوب را می بیند. عرض می کنم که آنگاه جناب آخوند وارد شده در یک اشکال دیگر با این تعبیر: ثم انه ربما حکی عن بعض اهل النظر من اهل العصر اشکال فی الواجب المعلق. سخن این است که این بعض و اهل نظر کیاند؟ برخی گفتن این بعض اهل نظر جناب محقق نهاوندی است در کتاب تشریح الاصول، و برخی گفتن که این بعض اهل نظر جناب محقق اصفهانی سید محمد فشارکی هست. آقا جون، جناب سید محمد فشارکی هست که استاد مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بوده و مرد برجسته‌ای بوده است. من تذکرتن لی و لکم، برای اینکه بدانید مرجعیت چه جایگاه والایی داره و چه زهدی عالمان برجسته در این عرصه داشتند، لازم می دانم اینو بگم. و آن این است که بعد از اینکه مرحوم میرزای شیرازی از دنیا رفت، اعلم شاگردان میرزا است محمد فشارکی بوده. او میگوید که من احساس نشاطی در وجودم کردم، به خودم مراجعه کردم چی شده، من استادم از دنیا رفته، دیدم این نشاط نشاط مرجعیت، دیدم این دام برای من. شب آمد حرم عسکریین تا صبح گریه کرد، به گونه ای که میگویند در تشییع جنازه میرزا چشماش سرخ بود از فرط گریه. تو تشییع جنازه گفتن مرجع تقلید بعد از میرزا کیست؟ مرحوم آقای آس محمد فشارکی گفت که هممون میریم سراغ تقویت آمیرز محمد تقی شیرازی. به ایشان گفتند که شما اعلمید یا جناب آمیرز محمد تقی شیرازی؟ ایشان گفت من اعلمم، اما مرجعیت چیزهای دیگری هم میخواد که من اون چیزهای دیگر رو ندارم. یکیش قاطعیت در تصمیمه و انا رجل وسواسی، من زود نمیتونم به تصمیم برسم. در این عرصه میرز محمد تقی شیرازی از ما افضله و همگی تأکید کردند بر مرجعیت جناب آمیرز محمد تقی شیرازی رضوان الله تعالی علیهم. این زهد با شکوه در مرجعیت بوده، دنبال مرجعیت عالمان وارسته نرفتند، نمیروند و نخواهند رفت. این نکته بسیار مهم و کلیدی است. خب این اشکال به محقق نهاوندی یا آس محمد فشارکی نسبت داده شده. اشکال چیست؟ اشکال این است که ما یک اراده تکوینی داریم. اراده تکوینی تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، شوق محرک عضلات به وجود میاد، تصمیم میگیریم و مراد را محقق میکنیم. کسی که تشنه است این مراحل رو میگذرانه دیگه، تصور میکنه آب رو، تصدیق میکنه نوشیدن آب رو، شوق محرک عضلات پیدا میشه. شوق محرک عضلات که پیدا شد میره سراغ آب و مینوشه. در عرصه اراده تکوینی، اراده از مراد جدا نیست. انسان که اراده کرد در پیش مگر مانعی پیدا بشه، که اگر مانع پیدا شد اراده نمی کنه، نه اینکه اراده می کند و مرادش تحقق پیدا نمی کنه. در عرصه اراده تکوینی اراده همان و تحقق مراد همان. اینه دیگه، این اراده تکوینی است. در مقابل این یک اراده تشریعی هست، طلب هست، ایجاب هست. آنچنان که در عرصه تکوینی اراده از مراد جدا نیست، در عرصه تشریعی و اعتباری هم اراده از مراد جدا نیست. ایجاب از وجوب جدا نیست. برابر این معنا نداره که بگید وجوب حالی است واجب استقبالی است. این مثل این است که بگید من تشنم، اراده‌ام هم تحقق پیدا کرده به برداشتن آب، هیچ مانعی هم نیست، آب را هم بر نمی‌دارم. چطور اون نشدنی است؟ اراده تکوینی به دنبالش مراد تکوینی هست. در قصه ایجاب و وجوب هم همینه. آنچنان که اراده تکوینیه عضلات رو به تحرک وامی دارد، نحو مراد و منفک از مراد نیست. ایجاب که قائم مقام اراده تکوینی است، از وجوب جدا نیست. برای من محقق نهاوندی قابل قبول نیست که شما بگید وجوب حالی است اما واجب استقبالی است. این اشکال ایشان. فالوجوب الحالی والواجب الاستقبالی با این تحلیلی که عرض شد پذیرفتنی نیست. این کلام نقد شده و دفاع هم شده، دفاعهای جانانه محقق اصفهانی از این بیان دفاع کرده و برخی از بزرگان دیگر. این کلام دو بخش داره. یک بخش این است که در اراده های تکوینی، اراده تکوینی از مراد جدا نیست، مقیس و علیه. آیا این واقعیت و حقیقت داره؟ دو، این که در مقیس فرمودید این که ایجاب حالی باشد و واجب استقبالی باشد، این پذیرفتنی نیست. آنچنان که تفکیک اراده از مراد پذیرفتنی نیست، تفکیک وجوب از واجب پذیرفتنی نیست. خب اینجا جای دقت داره. 5 دقیقه از وقت میدانم که باقی است، اما دلم میخواد شما خوبان با دقت مطالعه بفرمایید. این ثم انه ربما حکی عن بعض اهل نظر من اهل العصر اشکال فی الواجب المعلق، قلت و جوابی داره و بعد هم ولعل الذي اوقعه في الغلط ما قرا السمعه. این رو مطالعه بفرمایید ان شاء الله فردا با هم دیگر این مطالب رو بشنویم و مورد نقد و بررسی قرار بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.